رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. نشست پنجمی مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا روز 15 ایون با قبول اعلامیه در دوشنبه به پایان رسید. سران کشورهای آسیا در اعلامیه عبارت از 49 بند وعده دادند که در قلمرو یکدیگر به حرکتهای جدای طلبی راه نمیدهند و به کارهای داخلی یکدیگر دخالت نمیکنند. ولی جانب اسرائیل 3 بند این اعلامیه را که مربوط به استقلال فلسطین و سازش هسته ای ایران است نپذیرفت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنانی خود در دوشنبه وضع خاورمیانه را بحرانی و بی‌ثبات ارزیابی کرد و او در مسئله سازش هسته‌ای گفت:
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
در نشست مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا رهبران و نمایندگان 27 کشور از جمله پرزیدنت های روسیه و ترکیه و چین اشتراک کردند. این سازمان سال 1992 تشکیل شده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. محقق مسائل آسیای مرکزی در سازمان بین‌المللی هیومن رایتس واچ استیو سویرلوف که با هدف انجام تحقیقات در زمینه پایمالشوی حقوق در شهر تاشکند قرار داشت روز 13 ایون مورد حمله لفظی قرار گرفته است. هیومن رایتس واچ با پخش اظهارات حمله به پژوهشگر سازمان را همچون بخشی از معرکه ضد این سازمان حامی حقوق فعالان و ژورنالیستان در ازبکستان محکوم کرد. موقع حکومت ازبکستان به این حادثه معلوم نیست. در اظهارات آمده است که یک ویدیو بلاگر ازبک سردار کامیلوف و 4 نفر دیگر روز پنجشنبه به مهمانخانه‌ای که در آن استیو سویرلوف قرار داشت وارد شدند. کامیلوف در درآمدگاه مهمانخانه گفته است او مهمان سویرلوف بوده و نمود کرده است که به خاطر دریافت یاری هیومن رایتس واچ برای دیدار با او آمده است. تا حال خود کامیلوف هم این حادثه را شرح نداده است. زمانی که سویرلوف پایین آمد، کامیلوف و دیگر نفران او را حلقه گرفته نگذاشتند که حرکت کند و در دوام 20 دقیقه او را نوار بردانی نمودند. کامیلوف با سویرلوف حمله گسترده لفظی تشکیل کرده است. کنت روند رهبر اجرایی سازمان هیومن رایتس واچ این حادثه را محکوم کرد. در جریان سفر دولتی پرزیدنت چین به تاجیکستان مسائل مربوط به امنیت و همکاری ها در آسیا، ثبات منطقوی و ایجاد آینده بهتر با خصوصیت های آسیایی بررسی شد. در این باره در مصاحبهش با آژانس دولتی سینخوا سفیر چین در تاجیکستان لیو بین خبر داده است. روز 15 ایون سی جین پین پرزیدنت چین در برابر شرکت در جلسه مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا مهمان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بود. لیو بین گفت چین سرمایه گذار اساسی تاجیکستان بوده، شریک سوم تجارتی دوشنبه است و به قبل سفیر میزان تجارتی بین دو کشور در سال گذشته از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشت. و همچنین گفت چین استراتژی رشد ملی تاجیکستان تا سال 2030 را توسط تشبث یک کمربند یک راه پشتیبانی میکند. ولی در تاجیکستان از آن نگرانند که سرمایه گذاری های بی برکش چین میتواند در آینده برای کشور درد سر آورد. نازنین زاغری ردکلیف امدادرسان بریتانیایی ایرانی اصل که در محبس اوینی تهران نگهداری می شود دست به گرسنه نشینی زده است. ریچارد ردکلیف شوهر نازنین روز 15 ایون گفت او در روز 5 سالگی دخترش گرسنه نشینی کرد. ردکلیف می گوید نازنین زاغری درباره اعتصاب غذا مقامات دادگاه را خبردار کرده است و افزود که نیت دارد به نزد سفارت ایران در لندن رفته اعتراض کند. نازنین زاغری ردکلیف کارمند بنیاد خیریه تامسون ریترز 3 سال پیش همراهی دختر خردسالش برای دیدار با نزدیکان به ایران رفته بود. وقتی میخواست برگردد در فرودگاه از طرف مقامات ایران دستگیر شد. او را با جرم همکاری با نهادهای مخالف جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم کردند. ولی نازنین زاغری و وکیل مدافعش این اتهام را رد کردند. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که اگر واشنگتن برای خریداری سیستم دفاع موشکی نوی S-400 از روسیه به انکره تحریم جاری کند، ترکیه هم دست به اقدام جوابی خواهد زد. چاوشاغلو روز 14 ایون به خبرگزاری دولتی آنادولو گفت ترکیه به حیث یک کشور مستقل و آزاد حق دارد در مورد خریداری سیستم دفاعی کشورش تصمیم گیرد. ترکیه عضو ناتو است و سازش انکره با روسیه بر روابط ترکیه با ناتو و متحدان آن صدمه زده است. ایالات متحده سیستم موشکی S-400 را در برابر برنامه هواپیماهای جنگی F-35 تهدید میپندارد. آمریکا به ترکیه گفته است از فروش هواپیماهای F-35 خود به این کشور جلوگیری میکند. واشنگتن همچنین از احتمال جاری کردن تحریم ها به انکارا هشدار داده است.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
نشست پنجم مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا روز 15 ایون با قبول اعلامیه در دوشنبه به پایان رسید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سران کشورهای آسیا در اعلامیه عبارت از 49 بند وعده دادند که در قلمرو یکدیگر به حرکت‌های جدایی طلبی راه نخواهند داد. در اعلامیه گفته شده است جدایی طلبی به استقلال، یگانگی، تمامیت ارضی، امنیت و ثبات کشورها خطر دارد. اشتراکداران نشست مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در دوشنبه همچنین گفتند ضد تحریم‌های یکجانبه هستند و از اصول دخالت نکردن به کار داخلی و بیرونی کشورها پر حمایت می‌کنند. این اعلامیه را همه کشورهای عضو از جمله روسیه پذیرفتند، در حالی که روسیه بعد از سال 2014 در پی اشغال نیم جزیره قریم اینچنین برای پشتیبانی از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم می شود. خود روسیه این اتهام را همیشه رد کرده است. ولی جانب اسرائیل سه بندی این اعلامیه را که مربوط به فلسطین و ایران است قبول نکرده است. نشست پنجم مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا با اشتراک رهبران نمایندگان 27 کشور از جمله پرزیدنت های روسیه و ایران، ترکیه، قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان در کاخ نوروز دوشنبه برگزار شد. تاجیکستان در این جلسه بعدی ریاست دوره‌ای این سازمان را به عهده گرفت. پیش از این چین رهبری دوره‌ای مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود در آغاز نشست تغییرات اقلیم در سراسر جهان و منطقه را نگرانی خیلی جدی نامید و گفت در دوام 40 سال گذشته در کشور بیش از 1000 پیریخ آب شده، به وضع اقلیم، اقتصاد، گیدروانرژتیکا، کشاورزی تأثیر منفی می‌گذارد. و از شرکتداران جلسه دعوت کرد برای مقابله با پیامدهای گرمایش اقلیم تلاش ها به خرج دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی خود به طور جداگانه به موضوع برنامه هسته‌ای ایران هم مراجعت کرد که بعد خروج آمریکا از سازش سال 2015 دچار بحران شده است. آمریکا که ایران را در بی‌ثبات سازی وضع خاورمیانه عیب‌دار می‌کند، تیر ماه سال 2018 تحریم‌های اقتصادی ضد تهران را دوباره جاری کرد. ایران همه گونه خلافکاری ها را رد می کند. روسیه و چین از متفقان ایران در سازش هسته‌ای به شمار می روند و در جلسه دوشنبه هم پوتین به این موضوع مراجعت کرد و گفت
بیرون رفتن آمریکا از این سازش اجرای این موافقه ها را خیلی مشکل کرد. این حالت در وضع عمومی مقررات جلوگیری از توسعه سلاح های هسته‌ای تأثیر منفی می گذارد. به نظر ما تنها راه عاقلانه این است که اشتراکداران این سازش اجرای عهده‌داری های خود را ادامه دهند. روسیه همین گونه هم عمل خواهد کرد.
پوتین قاره آسیا را یک قلمرو پیشروندی اقتصادی و صنعتی سیاره نامید و گفت که روسیه مخالف تحریم های غیر قانونی و محدودیت و سدهای سیاسی می باشد. این در حال است که روسیه بعد بحران اوکراین مورد تحریم اقتصادی غرب و اروپا قرار گرفت و اقتصادش دچار مشکل شد. غرب و اروپا گفتند که روسیه را مجازات می کنند. اصطلاح جنگ های تجارتی اخیرا از زبان شریک روسیه دولت چین هم زیاد صدا می دهد. ماموریت پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ ماه گذشته نسبت به چین تحریم تجارتی جاری کرد و به محصولات صادراتی چین در حجم 25% مالیات جاری نمود. واشنگتن گفته است که شرکت های فناوری چین مثل تولید کننده تلفن های همراه نوع هواوی اسرار تجارتی را دزدیده خطر حمله های اینترنتی ایجاد می کند. ولی چین گفته است امریکا نگرانی های امنیتی را از بودش بدتر نشان داده، با این راه می خواهد امکانات های بازاریابی رقیبان واقعی را محدود کند. در سخنرانی خود در دوشنبه رهبر چین سی جین پین با فاصله گری از پروتکسیونیسم دعوت کرد و افزود در قاره آسیا باید فضای نو اعتماد ایجاد شود که در آن احترام به منفعت، تمامیت ارضی و استقلالیت هر کشور مهم باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود بیشتر به وضع در خاورمیانه تاکید کرد و گفت
این سیاست ها ناقض حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی و ذاتی همه ملت ها در بسیاری از کشورهای این منطقه است. موزل دیرین فلسطین همچنان به عنوان مهمترین عامل ناامنی و گسترش خشونت در منطقه و جهان خودنمایی می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سازش هستی سال 2015 با ایران را ناقص دانست و کشورش را از آن بیرون کرد. تاجیکستان بار اول میزبان نشست سران مشورت همکاری به تدبیرهای باوری در آسیا شده است. برخی از کارشناسان در تاجیکستان مشورت همکاری به تدبیرهای باوری را به صحه آسیایی یعنی به ABC آسیایی شباهت دادند، در حالی که به گفته آنها در قاره آسیا مسائل زیادی وجود دارد و برای حل آنها باید سازمان با منتالیتی آسیایی دست به کار شود. رستم حیدرف معاون مدیر پژوهشگاه فلسفه در تاجیکستان گفت
تمونستان که مثلا برای مبادله افکار سیاسی یک اتحاد اروپا رو تشکیل کنند، اما چنین یک نهاد در آسیا نبود. از به همین خاطر همین مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا این یک شبیه یا که آنالوگی همین OBC یا که سازمان همکاری در اروپا میباشد.
مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا انجمنی بین دولتی و سازمان منطقه‌ای است که سال 1992 با دستگیری سازمان ملل متحد تأسیس یافته است. بررسی مسائل امنیت و همکاری در قطعه آسیا از هدفهای اساسی این همایش است. نشست سران کشورها و حکومت‌های عضو در 4 سال یک بار برگزار می‌گردد. آخرین همایش 21 می سال 2014 در شهر شانگهای چین دایر شده بود.
تاجیکستان بار دیگر برای به کار انداختن کارخانه نوری های مینرالی آزاد در لیوکند خطان سرمایه گذار می جوید، چون سرمایه گذار چینی در مهلت معین شده این کارخانه را فعال نکرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. در پایان سال 2016 هم پرزیدنت امام علی رحمان با پیچی بزرگ زرچتاب یک مروت کارخانه آزاد را تاب داد و با تجدید کارخانه تولید نوری های مینرالی تاجیکستان و چین آغاز بخشید. ولی شرکتی خیننجون یا گروه هولدینگی چین که طبق شرطنامه قرار بود در دوام 1.5 سال مرحله اولی کارخانه را با اقتدار تولید 120 هزار تانه نوری مینرالی امیاک و 200 هزار تانه کربامید به کار اندازد، به وعده‌اش وفا نکرد. در دوام 3 سال مرحله دومی لایحه باید انجام می‌یافت و تولید امیاک به 300 هزار تانه و کربامید به 500 هزار تانه می‌رسید. موافقه شرطنامه‌ای که حکومت تاجیکستان با شرکت خیننجون یا گروه هولدینگی چین ماه نوامبر سال 2016 امضا کرده بود، درآمدی صافی که از تولید نوری‌های مینرالی به دست می‌آمد دوام 6 سال 70% به جیب این شرکت چینی و 30% به تاجیکستان تقسیم می‌شد. یک همصحبت ما که در جریان گفتگو این شرکت چین با تاجیکستان بود میگوید کوتاهی خیننجون یا گروه هولدینگی در آن بود که بندهایی در شرطنامه تصدیق شده را اجرا نکرد و در مهلت معین شده کارخانه را به کار ندارد. گل محمد دولت‌شاه‌زاده رئیس سابق ولایت خطلان نیز تابستان سال گذشته از وعده خلافی سرمایه‌گذاران چینی انتقاد کرد و گفت کارخانه نوری های آسیا باید بهار سال 2018 به کار می‌درآمد، اما چنین نشد. وعده ای در ماه آگوست همان سال به کار درآوردن شرکت هم عملی نگشت. شرکت خیننجون یا گروه هولدینگی چین زمانی برای تجدید کارخانه آزاد آمد که ازبکستان به تاجیکستان گاز طبیعی نمی‌فروخت و قرار این بود که شرکت با نصب تجهیزات از انگشت گاز استحصال کرده کارخانه را به کار اندازد. اما حالا چنین ضرورت نیست، چون با خوب شدن مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان انتقال گاز طبیعی از این کشور دوباره ممکن شد. اما حالا تاجیکستان از ازبکستان نیز گاز طبیعی میگیرد و بیکار خوابیدن کارخانه آزاد تنها به فرسوده بودن قبور گاز از یاوان تا لیوکند گره میخورد. یک کارمندی مسئول کارخانه آزاد که در زمینه آن شرکت مشترک تاجیکی و چینی نوری های آسیا تاسیس داده شده است میگوید اگر امروز گاز طبیعی رسد، بعد از یک ماه کارخانه به تولید نوری های مینرالی شروع میکند. اما همصحبت ما گفت لوله گاز از یاوان تا لواکن که کارخانه در آنجا واقع است فرسوده شده است و تاجیک ترانس گاز باید آن را از نو برقرار کند و برای انجام این کار عین زمان سرمایه گذار می جوید. کارخانه عظیمی آزاد اینک 11 سال باز فعالیت نمی کند و تاجیکستان که اصلا یک پایه اصلی اقتصادش کشاورزی است نوری های مینرالی را با نرخ گران از خارج وارد می کند. بنابر حساب ها تاجیکستان هر سال قریب به مبلغ 70 میلیون دلار از ازبکستان و روسیه امیاک و کربامید می خرد. فایز الدین دولت کارمند سابقه‌دار کارخانه آزاد میگوید وقتی به کارخانه سرمایه‌گذاران چینی آمدند گفته شد که مسئولیت پرداخت قرض معاش ما را دولت بر عهده میگیرد. وای افسود
یک 3 میلیون را وقت معاش مون رسید این نالوگی که باخ ما بسیار باخرم خیلی 3 میلیون وقت چی مون رسید معاش کارگران
از شما شخصا چقدر قرض دارید؟
30000
سومانی. فایزالدین میگوید در مجموع آزاد از کارمندان 3 میلیون سومانی قرضدار است و او 30000 سومانی حق زحمت خود را اینک 5 سال باز منتظر میباشد. کارخانه آزاد در سالهای استقلالیت کشور در مرکزی ماجراهای ملکی و پولی و حتی سیاسی قرار گرفت. کارخانه که سال 1967 در شهر لواکندی ولایت ختلان با هدف تامین کشاورزان تاجیک با نوریهای مینرالی بنیاد شد در سالهای آغاز جنگ شهروندی از کار ماند. سال 2001 این کارخانه را اولیگارخ اوکراینی دیمیتری فیرتاش و شریکش گروپ دی اف با 75% سهمیه ها از خود کرد. فعالیت بعدی این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان همسایه جان گرفت ولی با قطع انتقال گاز با تاجیکستان در سالهای 2008-2009 دوباره از کار ماند. ولی اسم کارخانه در سال 2014 بعد به مطبوعات نه به حیثی کارخانه دوچار مشکل بلکه جزوی از بحث‌های دادگاهی و پرونده‌های جنایی از جمله در رابطه با صاحبکار زندانی زید سعیدوف راه یافت. قبلا 75% سهمیه‌های کارخانه صنعتی آزاد به میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش 20% به حکومت تاجیکستان و 5% باقی به خیرالله سعیدوف پسر صاحبکار زندانی زید سعیدوف تعلق داشت. اما دادگاه اقتصادی ولایت ختان سال 2014 این سازشنامه را غیر قانونی اعلان کرده کارخانه عظیم را دوباره به اختیار دولت گذاشت. پس از دولتی شدن حکومت این کارخانه را با چینی ها قسمت کرد اما با آمدن چینایی ها نیز کارخانه فعال نشد. این است که اکنون حکومت به جستجوی سرمایه‌گذاری با وفای پرداخت است که آماده است در تجدید این کارخانه 350 میلیون دلار مبلغ بگذارد.
بسته قرضهایی که چین به شریکانش می‌دهد معمولاً نظر به آنچه که رسماً اعلان می‌شود بلندتر بوده در زبان کارشناسان بین‌المللی با اصطلاح قرضهای پنهانی یاد می‌شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. کارشناسان بین‌المللی آخر مهم امسال در یک نشست در سنگاپور گفتند حجم قرضهای پنهانی چین در بعضی حالت‌ها تا 50% از حجم قرضهای رسمی زیادتر است. تشبث یک کمربند یک راه چین که برنامه پردبدبه اقتصادی و انفراساختاری همکار با بیش از 60 کشور می باشد یک عامل پیدا شدن معامله های پنهانی پکین با قرض دهنده هایش شده است. کارمن رینهارت، پروفسوری دانشگاه هاروارد و سابق کارمند بانک جهانی، از نبود شفافیت و خطر قرضهای پنهانی چین هشدار داده است. رینهارت میگوید قرضهای پنهانی چین به هیچ سازمانی به مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گزارش نمی شود. قرضهای هنگفت و غیر قابل پرداخت باعث در سال 2017 به دست چین گذشتن یک بندری مهم آبی در شریلانکا شد. تحلیلگران میگویند اکثر این قرضها توسط برنامه پردبدبه یک کمربند یک راه داده شده است که تاجیکستان هم یک بخش این طرح عظیم در شاهراه ابریشم است. پرزیدنت چین سی جین پینگ که مؤلف این طرح است در آستانه سفری دولتیش به تاجیکستان در مقاله نوشت چین حالا منبع عظیمترین سرمایه گذاری و شریک تجارتی تاجیکستان می باشد. در چند سال آینده تجارت دو جانبه ما قرار است از مرز 3 میلیارد دلار گذرد. این اظهارات رهبری چین را کارشناسان مستقل هم تصدیق می کنند، ولی خصوصیت این همکاری ها را با عباره های دیگر شرح می دهند. از جمله گفته می شود چین از قرض دهنده های اساسی تاجیکستان بوده. از حجم عمومی قرض های بیرون تاجیکستان که تا ماه اپریل امسال 2 میلیارد و 915 میلیون دلار حساب شده است، 80% آن مربوط به این کشور است. در حالی که کارشناسان از افزایش حجم قرض های خارجی تاجیکستان نگرانی می کنند، وزارت مالیه تاجیکستان در گذشته گفته است قرض بیرونی از توان این کشور بیرون نیست و دوشنبه قدرت برگردانیدن آن را دارد. درباره احتمال وجود معامله های پنهانی قرضی میان چین و تاجیکستان اطلاعی در دست نیست، ولی در یک سفرش به چین ماه ایول سال گذشته رهبر صندوق بین المللی پول کریستیان لاگارد است افزایش قرض بیرونی کشورهای شامل طرح یک کمربند یک راه هشدار داد و گفت ریسک قرض بیرونی تاجیکستان خیلی بلند است. یکی از طرح‌های عظیم عملی شده با قرض‌های چین بنیاد شاهراه دوشنبه چناق است که پایتخت تاجیکستان را با شمال و با مرزهای ازبکستان می‌پیوندد. چین در بنیاد بنای کمپلکس حکومتی تاجیکستان نقش دارد و در مجموع به قول پرزیدنت چین فعالیت 300 شرکت مختلف ساختمانی و انفراساختاریش را در تاجیکستان برآمانده است. یکی دیگر از طرح‌های عظیم خط برق بلندشدتی شمال جنوب میباشد. معامله‌های قرضی تاجیکستان و چین را تحلیلگر مسائل اقتصادی نور سفر اکسپانسی قرضی چین توصیف کرد، ولی عبدالغنی محمد عظیموف هماهنگساز مرکز تحقیقاتی آسیای میانگی یک کمربند یک راه گفت در معامله با تاجیکستان چین از حکمت و فلسفه دیپلماتی خاص کار میگیرد و از آن تاجیکستان و چین 495 کیلومتر مرز دارند و همسایگی آنها با افغانستان مقابله با تهدیدهای تروریسم و افرادگرایی اسلامی را همیشه داغ نگاه می‌دارد. او گفت
ارتش ما در بدخشان هر گونه گروه های تروریستی را کش راهش را میگیرند، برای همین از این تکین مندار است و منفیت دارد، برای همین آنها چون بورس یک نقب شرشر را تاخته دادند.
سال 2013 تاجیکستان گفت از 100% قطعه های بحثی مرزی با چین 3.5% آن را در اختیار این کشوری همسایه گذاشت، ولی این چیز مایه انتقاد های زیاد شد. خبری آشکار شدن یک اترد نظامی در مرز ولایت بدخشان تاجیکستان و چین هم که از جانب واشنگتن پست سال جاری آشکار شد، دوباره بحث ها را در زمینه احتمال وجود معامله های پسی پرده ای حکومت های دو کشور بیدار کرد. عبدالغنی محمد عظیموف میگوید در دهلیز ما جایگیر شدن چینی ها در استراتژی گئوپلیتیکی دور در فاصله 50 سال آینده میتواند مشکلی جدی ایجاد کند، ولی حالا به اندیشه او در معامله ها با چین مسئله مبارزه با فساد مهمتر است. عین زمان این کارشناس میگوید که پهلوهای مثبت این همکاری ها را نمیشود نادیده گرفت.
نظام یگانه راه افتمیلو صافی زمستان ما با سقوط و بدخشان راه نداشتیم، یعنی اون وقتی که زمستان و شمال اذیت میکشن انارات برق، چونکه ما شمال توسط ازبکستان برق انتقال میکردیم.
هم صحبتان رادیو آزادی میگن همه گونه همکاری ها با شریکان بیرونی باید در ترازوی منفیت و محرومیت های اقتصادی و سیاسی برکشیده شود تا بعدن در شکل قرض های سنگین و هنگفت برای نسل های بعدی کشور که باری پرداخت قرض ها به دوش آنها میافتد به دردسر و حتی خطر تبدیل نیابد.
شب اولی عروسی برای ایدی مخشیرو و ساکین 19 ساله ناحیه دنگره به فوجه و بدنامی او و خانواده‌اشان تبدیل شده است. شوهرش فیروز محمد رجب ادعا دارد که وی نودختر بود و در نوار ویدیویی به گناه خود اقرار کرد. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. ایدی مخشیرو میگوید زیر لتوکوب شوهر مجبور شد که در روبروی نوارگیری تلفن پاکدامنی‌اش را زیر سوال برد. ایدی مخشیرو گفت
گفتم ها کتیم بچه همو در 8 سالگیم خوب کردم. برای تو سر زنده موندنم هر گپی گفت گفتم. اوه دیدم ما پوکات کی در نوار یا خیلی بیای کی گناهگار خودت بیای. لباس نداشتم ای تایمیون پویانم تا یادیال پوشیدگی بودم بولم لی.
ایدیما افزود روزگاری سختی او هم پس از این آغاز شد. نواری نیماوریون و خود اقراری ایدیما که به گفته او شب اولی عروسی و از طرف شوهرش مجبوری ثبت شده بود، در ده میون خویشاوندان و همسایه‌ها و حتی در تلفن‌های خوانندگان مکتب پهن شد.
دیگه ای زوگی من خیلی گفتم هم خیلی باشه مجبور مسی آدم در این کار خودکشم بکنی و خیلی پا دخته بودم پاکی پاک بودم ایدن در نبرومده بودم همه کار رو نکرده بودم یا تهمت کردن و یک شرمندم کردن به او بروم کردن در پیش مجبور شدم گفت دیگه دست و پام همه چی خنک شد گفت دیگه پای زندگی
و برای چنین رفتاری شوهر به دادگاه ناحیه دنغره شکایت کرد و 50,000 سومانی جبران ضرری معنوی طلب نمود. دادگاه دعوای او را رد کرد چون به قول دادرس دلیل بدنامی و پس زدن شأن و اعتبار او را نیافتند. دختران در تاجیکستان پیش از عروسی از تشخیص طبی میگذرند تا باکیره بودن خود را اثبات نمایند. ایلی مخشر و میگوید پیش از ازدواج و بعد آن 4 دفعه از تشخیص طبی دادگاهی گذشت ولی شوهرش نتیجه های آن را قبول ندارد. تشخیص طبی دادگاهی در مرکز ناحیه دنغره مشخص کرد که ایدیماه باکیره است. 3 تشخیص دیگر در باختر دوشنبه هم صورت گرفته به پاکدامنی او تاکید کرده است. در نسخه 2 خلاصه طبی که ایدیماه شیر و در اختیار رادیوی آزادی گذاشت گفته شده است، پرده بکورت شیر و بوتون می باشد. بحث پاکدامنی ایدیماه در دادگاه ناحیه دنغره نیز ادامه کرد. اما دادگاه با سبب نبود دلیل ثابت کننده پس زدن آبرو دعوا را به منفیت جوان حل کرد. حالا این ساکن ناحیه دنغره می خواهد به زینه های بالایی دادگاه شکایت برد و پاکدامنی خود را اثبات کند و برای کمک به مطلوبه باباجان و حقوق شناس مسائل زنان مراجعه کرده است. باباجان و میگوید
وقتی که با حالنامه سودی شناس شدیم در حقیقت در اونجا حالت های اومدن که مثلا از جانب سود بررسی کرده شدن. من فکر میکنم که همین ایدیمو در مقامات سودی به حمایتگر نیاز داشت، چون که مثلا از سن سالی وای میبینیم و همگی 1999 سالی تولدش، این نتوانست که حقوق و منفعت خود را در مقامات سودی حمایه نماید.
ایدیمو با شوهرش فیروز محمد رجب قبل از ازدواج تنها یک دفعه واخورده است. فیروز محمد رجب شوهر یکنون سابق ایدیمو روز 13 ایون در یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی برعکس همه ادعای ایدیمو را رد کرد و گفت در واقع اقرار شوی ایدیمو را به نودختری در تلفنش ثبت کرده است ولی نه با تنی اوریان. نوار را هم او چون دلیل برای باکیره نبودن به دادگاه پیشنهاد کرده است اما پهن کردن آن را در تلفن های دیگر او رد کرد. فیروز محمد رجب شوهر سابق ایدیمو گفت
همین پرده بکورت یازنده تغییر نیابنده در وقتی علاقه جنس کردن به ویران شوی امکانیت میدید سمو اما در وقت که خودش تحصیل کرده یک خودش گفتگی هایی که من همشوری بچه کسی همخوبه شدگی هستم گفته همشه گفتگی هایی خودش بیر از سود تحصیل کرده گیر پا.
ولی ایدیما با پاکدامنی خود باور دارد و با مبارزه اش ادامه خواهد داد. رئیس کمیته زنان و اویله هم به او وعده کمک کرده است. ایدیما می خواهد حق به حق دور برسد. او میگوید
من عذاب میکشم، عذاب روحی کشیدم، عذاب جسمانی کشیدم و هم عذاب روحی و جسمانی بکشم. من شرمنده شدم، بیرون برامدن نمیتونم، هیچ کسی نگاه کرده نمیتونم و هم هیچ کسی نگاه نکنه و هم خیلی شرمنده شدم. زندگی هم اگه چی بگم یا حساب زندگی دارم که وجود ندارم اخی.
در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پاکدامنی دختران عروس شونده جدی برخورد می شود. مردم داشتن مناسبت های محرمانه پیش از عروسی را قبول ندارند. در صورت افشای به اصطلاح نودختری عروس شوهر و خویشاوندانش را از خانه بیرون می کنند. طبق آمار مرکز جمهوریوی تشخیص طبی دادگاهی در سال گذشته بیش از 570 نفر برای تشخیص بکارت مراجعه کردند که بیش از 60% آن پس از توی و سر زدن بحث صورت گرفتند. به قول مقامات در اکثر حالات دخترانی که به نداشتن بکارت متهم می شوند بی‌گناه می برایند ولی در بحث های دادگاهی پیروز نمی شوند. بحثی پر سر و صدای مستانه اسای 21 ساله هم برای اثبات پاکدامنی خود و مجازات شوهر سابقش یکی از چنین نمونه هاست که بیش از یک سال ادامه کرد اما نتیجه نداد. در برخی حالت بحثی پاکدامنی چون قضیه رجبی خورشید عروسی 18 ساله از واسه با مرگ عروسانی بدنام شده انجام می‌یابد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برای دو بودجه کشور قرض شرکت های عظیم دولتی در تاجیکستان. شرکت علی بابای چین به تاجیکستان می آید، تاجران تاجیک از این نگرانند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون به طور سنجشی به کار آغاز کرده است، اما فعلا نیروی برق استحصال نمی